بسم الله الرحمن الرحيم. انسان ذاتاً از یک پارچه بودن امور احساس رضایت میکنه، اگر متوجه بشه که یه سلسله اموری دارای یک وحدت و یک پارچگی هستن، به رضایت دست پیدا میکنه یا راضی میشه ازشون. به زبان دیگه، وقتی یک سلسله اموری بر یک محور و قدرتن، متفرق نیستن، دارای قدرت ها نیستن، بلکه همه این امور دارای یک محور و یک قدرت است، اصطلاحا انسان که این رو میفهمه اطمینان خاطر پیدا میکنه، امنیت روان پیدا میکنه. مثل اینکه بدنش رو انسان یک پارچه میبینه و همه بدن رو تحت تدبیر خودش، در صورتی که این بدن ناخن هست، مو هست، پوست هست، استخوان هست، مولکول هست، چشم هست، سر هست و هزاران هزار یا میلیون ها میلیون شأن مختلفی که داره. وقتی اینها رو متوجه میشه که هر آنچه که هست تحت تدبیر خودش هست یا به اصطلاح یک پارچه است، اینجا دچار اطمینان میشه. حالا اگر خدایی نکرده یه عضوی از اختیار انسان خارج شد، خدایی نکرده تبدیل شد به سرطان که دیگه تحت تدبیر انسان نبود، اونگاه امنیت خاطر انسان از بین میره. اون امنیت خاطر به این علت از بین میره که متوجه میشه که یک عضوی در این یک پارچگی دیگه قرار نداره، برای محور تدبیر خود انسان قرار نداره، جدا شده، یک پارچه نیست، امنیت خاطر از بین میره. حالا همین ماجرا پیرامون عالم وجود هم صدق میکنه. یعنی اگر انسان با عقلش کشف کنه که هر آنچه در عالم وجود هست در یک پارچگی و بر حول یک قدرت میچرخه، دچار اطمینان خاطر میشه. اون امنیت خاطر رو در درون دین ایمان بهش میگن، که اگر کسی مؤمن است به اصطلاح ولی نمیداند که یک مدیریت یک پارچه در عالم هست و این را باور ندارد، او مؤمن نیست. اساساً مؤمن کسی هستش که کل عالم رو تحت یک مدیریت یک پارچه میدونه. انسان وقتی این رو با عقلش کشف کنه، تحقیق کنه، تعلیم ببینه، تعقل کنه، تفکر کنه، نه توهم و تخیل، اینها رو متوجه بشه، به یک امنیت روانی میرسه. اون امنیت روان اصطلاحاً میگن ایمان. عالم وجود مثلش انسانه، نه عینش. یک مدیریت یک پارچه داره که این مدیریت یک پارچه مطلق هست، آنی از این مدیریت کاسته نمیشه، از توانایی و دانایی و حکمت و تدبیر این مدیر کاسته نمیشه، که اون ذات ذوالجلال الله تعالی است. بخوایم کل عالم وجود رو به صورت اجمال بگیم، نه تفصیل، تفصیل که بی نهایت، ولی به صورت اجمال میشه هر آنچه که جماد هست، هر آنچه که نبات هست، هر آنچه که حیوان هست، هر آنچه که انسان هست، اینها همه تحت مدیریت ذات ذوالجلال هست و تحت تصرف اویه و تحت امر اویه. خب وقتی تحت امر اویند، یعنی درک دارن، شعور دارن، می فهمن چه باید بکنن. چه باید بکنن؟ باید امر الله تعالی رو اجرا کنن. جناب مولای رومی در این فراز که بین اون ماجرای پادشاه هست داره به این اشاره میکنه که جلسه پیش تموم کرد، گفت گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق کی کردی میان قوم عاد. اینجا دارد میگه که همه وجود، به خصوص که الان داریم فرض جمادات، اینها تحت تصرف الله تعالی و الله تعالی چون اینا تحت تصرف خودشن، اجازه میده به ولی الله که از اینها بهره ببره. مثل قوم عاد، قوم عاد حضرت هود برشون مبعوث شد. حضرت هود مبعوث شد، گفت بت پرستی نکنید، یکتا پرستی کنید، گوش نکردن. بعد اونجا فرمود باد اومد، باد اومد اینها رو عذاب کنه، ولی دور مؤمنین خطی میکشید. فرمود مؤمنین رو، مؤمنین یه جمع شدن دورشون رو زمین یه خطی کشید، گفت باد به اینها آسیب نزن. مولای رو میداره اینجا میگه خب اون جماد شعور داره که آسیب نمیزنه، حیات داره، هر ذی حیاتی دارای شعوریه. حالا تحت اختیار کیه؟ تحت اختیار الله تعالی است و الله تعالی تفویض کرده به انبیاش. انبیا به اذن الله عالم رو به امر خودشون در میارن. حالا بخونیم شیرینه. قصه باد که در عهد هود علیه السلام قوم عاد را هلاک کرد. هود گرد مؤمنان خطی کشید، نرم میشد باد کانجا میرسید. هر که بیرون بود زان خط جمله را پاره پاره میسکستن در هوا. میسکست یعنی سکستن، یعنی شکستن، گسستن. گفت حالا حضرت هود گرد مؤمنان یه خطی کشید، باد که به اون خط میرسید عدم نمیشد، میشد نسیم، یعنی دیگه از شأن عذاب ظهور نمی کرد، از شأن رحمت ظهور می کرد برای که برای مؤمنین. هر کی بیرون اون خط بود گسسته می شود، پاره پاره می شود، شکسته می شود. همچنان شیبان رائی می کشید، گرد بر گرد رمه خطی پدید. شیبان رائی به چوپان می گن، ولی این اصطلاح لقب یکی از عرفای لبنانه در قرن سوم شیبان رائی بود. این شیبان رائی میرفت نماز جمعه، این گوسفندانش رو یه گوشه جمع میکرد که حالا گرگو اینها حمله نکنن، دور گوسفنداش خط میکشید، نه گوسفندا از اون خط بیرون میمدن نه گرگ به اون خط میتونست وارد شه. این کرامت های ایشونه که ملا رومی هم بهش خیلی علاقه و ارادت داره. همچنان شیبان رائی میکشید، گرد برگرد رمه خطی پدید. چون به جمعه میشد و وقت نماز، تا نیارد گرگ آنجا ترک تاز. هیچ گرگی در نرفتی اندران، گوسفندی هم نگشتی زان نشان. به اصطلاح داره ملای رومی به این کنایه میگه که بین الله تعالی و عالم مخلوق و انسان یک ولی الله و خلیفت الله هست که اوست انسان را از بلایا نجات میده و اوست از مؤمنین حفاظت میکنه، کما اینکه در اسلام به امام میگد امیر المؤمنین. هود هم، قوم هود که میگن یا عهد هود، جمع هائده است. هائده هم یه یهودیان. ملای رومی خود ما این بگه که هر اون چه که حیات داره شعور داره، هر اون چه که شعور داره میفهمه حقیقت رو به اندازه خودش. باد هم همین جوریه، باد میفهمه که باید تحت اختیار پیامبر از قرار بگه. باد حرص گرگ و حرص گوسفند، دایره مرد خدا را بود بند. و همون جوری که گرگ طمع میکرد به گوسفندان، باد هم طمع میکرد به کسایی که بنده خدا نبودن، نه طمع میکرد به همه. همچنان باد عجل با عارفان، نرم و خوش همچون نسیم یوسفان. نسیم یوسفان یعنی زیبارویان. این اون بادی که قوم عاد رو هلاک میکرد وقتی به مؤمنین میرسید اونها رو زیبا میکرد، یعنی یه لبخند و تراوتی بهشون دست میداد. همون باد، این رو غیر مؤمنین نمیفهمن که چطور میشه توی عصری، یه عده، توی روزی، توی سالی، یه عده همه عذاب بکشن و مؤمنین عذاب نکشن. با همون بارون مؤمنین عذاب نکشن، غیر مؤمنین عذاب بکشن. اینو نمیفهمه کسی که مؤمن نیست. آتش ابراهیم، حالا اینجا شروع میکنه مصادیق مختلف از پیامبران گفتن. آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش، چون گزیده حق بود چونش گزد. میگه دندان نزدن یعنی آسیب نزدن. میگه مثل این که همون که آتش هیچ آسیبی به جناب ابراهیم علیه السلام نرسون. چرا نرسون؟ چون که برگزیده حق بود حضرت ابراهیم و آتش هم گزیده حق بود. آتش هیچ وقت، بعد تو بیت بعدیش خودش میگه ذاتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین. میگه اون آتشی که از شهوت نمرود برافروخته بود هیچ وقت ابراهیم خلیل الله رو نمیتونه بسوزونه. هم آتش تحت تصرف الله تعالی است، هم ابراهیم خلیل الله. اینها با هم سنخیت دارن، با هم تضاد ندارن. آتشی که از شهوت بلند شده کی رو میسوزونه؟ اونی که شهوت داره، نه خلیل الله. یعنی اگر یه فتنه ای در عالم رخ بده، اون فتنه مؤمنین رو از بین نمیبره، غیر مؤمنین رو از بین میبره. دقت میکنید چی میگم؟ آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش گزد. می سوال میکنه چون چرا بزنه، چرا آسیب بزنه. ز آتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین. موج دریا چون به امر حق بتاخت، اهل موسی را ز قبطی واشناخت. قبطی هم مردمان مصر هم نی اسرائیل هم. میگه راستی اون وقت که حضرت موسی دریای نیل رو باز کرد، خودش و یارانش بینش رفتن، این دریا از کجا شناخت که باید یاران حضرت موسی رد شن و بقیه رو در خودش غرق کنه؟ و شعور داره، دارای درکه. خاک قارون را چو فرمان در رسید، بازر و تختش به قهر خود کشید. میگن چطور اون وقت که قارون، وقتی حجت برش تمام شد، بنی اسرائیل بهش گفتن به ما کمک کن، کمک نکرد، زمین لرزید، هیچ کس رو زمین تو خودش غرق نکرد، به قعر زمین نرفت، عذاب نشد، فقط قارون و مالش رفت. پس اون خاکم شعور داره. آب و گل چون از دم عیسی چرید، با بال و پر بکشاد و مرغی شد پرید. پرید مرغی شد پرید. فتنفخ و فیها فیکون و طیرم به اذنی، که در قرآن میفرماید که تو به اذن من، به حضرت عیسی، تو به اذن من دمیدی در همون پرندهی که از آب و گل درست کرده بودن، مجسمه بود و او پر کشید. اون آب و گل هم شعور دارن که تحت تصرف هست. تسبیحت بخار آب و گل، مرغ جنت شد نفخ صدق دل. این تسبیحی که حالا اون سابق همه تسبیح گلی بوده، اشاره داره به این روایت که هر اون چه که ذکر گفته میشه با تسبیح میشه یک مرغ بهشتی و بهش میره. میگه چطور از این تسبیحی که تو ذکر میگی مرغ بهشتی وجود میاد؟ کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رست اوز نقص. وقتی حضرت موسی فرمود که من میخوام شما ببینم، من میخوام تو رو ببینم به الله تعالی، بعد فرمان اومد لن ترانی یا موسی، امکان نره ببینی. حالا به خاطر اینکه یکمی بفهمی خبرایی هست، به کوه طور ناب، به کوه نگاه کرد و کوه متلاشی شد، یعنی الله تعالی جلوه کرد به کوه. مولای روم میگه اون متلاشی شدن کوه طور یه رقص و سما بود، یعنی کوه به وجد اومد. سمایی که عرفا هم داشتن الان نیست، اینا که این میچرخن علکی هجی نبوده. سما فرقش با رقص این بوده که رقص ریتمیکه، رقص تکانهاییه که با اختیار و با هدف خاصی دنبال میشه. سما حالت به وجد اومدنه، یعنی هیچ وقت یه سما حالت تکراری نداره. یه کسی دارای وجد میشه، بی حرکاتی از بدن خودشون، هیچ اشکالی هم نداره. ولی تو اون کسی که دارای وجد میشه رو پیدا میکنی مگه نه؟ یه کوه به وجد اومد، متلاشی شد، اون سما بود. کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رست دوز نقص. که میگه اون حالتهایی که اهل عرفان به وجد میان، از خودشون ظاهر میکنن، حالشون بعدش خوب میشه، پلیدیاشون میره، افکار و اوهام باطلشون میره. چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسی از کلوخی بود نیست. میاد حالا در اون مقدمه گفتیم همه چیز تحت تدبیر اوست، مدیریتی یک بارچه. حالا چرا به من اشکال میگیری که من میگم کوه شد عارف؟ صوفی یعنی عارف، تا یه عهدی به عارف میگفتن صوفی، صوفیه. یعنی که الان صوفی ها اینا شوخی هم بیشتر داره، میتونم به صوفی ها میتونم آره. یاد حالا مگه من در مقدمه اینطور نگفتم که همه چی شعور داره تحت تدبیر بوده؟ پس او هر آنچه که انجام بده امکان داره دیگه، امکان داره، هر چی بخواد امکان داره. حالا من دارم میگم کوه طور شد عارف چون به وجد اومد، نشون داد میفهم، بنزه خودش فهمید. تو چرا اشکال میگیری و یه اشکال دیگه میاره، یه جواب اشکال دیگه میاره؟ میگه مگه جسم موسی از آب و گل نبوده، کلوخ، یه جسم موسی هم هیچی نبوده جز یه چیزی مثل سنگ، مثل کوه، مثل آب، ماده بوده، ماده بوده و هست. چطور او عارف بشه کوه نشه؟ این که عرفا یک جهانبینی خاص و توحیدی دارن، همش بر محور همین دیدن مدیریت یک پارچه عالمه. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. یا چه اونو بابا تاهر تو بینم میگه، حالا فارسی رو مپاس داشت، اون به لوری میگه تو بینم، تو بینم. پس هر همه اون چی که در عالم وجود هست در یک مدیریت یک پارچه هست که ولو اومد نائم، نه میخوابه نه چرت میزنه. یعنی اون مدیریت یک پارچه که الله تعالی داره در عالم مثلی نداره بگیم مثل اون. یه چیز ضعیفی میشه ازش گفت مثل رابطه انسان و بدنش، که این کل بدن با تمام شؤوناتش بر محور یک مدیریت یک بارچه است. همینجا بس باشه.